بخش بیستم.
پرنده ها را پر کندند و به سیخ کشیدند. جا به جا اندک خون کبک ها برف را رنگ زده بود. لکه های کوچک سرخ بر صفحه سفید. ناهید یاد چادر نمازش افتاد که سفید بود و گل های کوچک قرمز داشت. اولین چادر نمازش. هی سرش میکرد و رو به قبله میستاد. چند کلمه غلط قلوت میگفت و شیرجه میرفت روی سجاده. 5 سالش هم نبود آن روزها. مادر هی میبوسیدش و قربان صدقهش میرفت. چایی و کباب کبک میچسبید. کاک رعوف چند بار تأکید کرد که زود باشند و وقت را تلف نکند. همه سرگرم خوردن شدند و کاک رعوف فقط یک تکه گوش به دهان گرفت و هی قدم میزد. دور و بر را میپایید. به حال خودش نبود انگار. اما کاک فاروق گویی تازه سر حال شده بود که افتاد به تعریف کردن. از همین چند وقت پیش میگفت که رفته بود برای جمع‌آوری آذوقه. سرک میکشید توی هر خانه یا هر چه میدید برمیداشت. دستور این بود. مگر برای همین مردم نمیجنگیدن؟ خب مردم باید تامینشون میکردند. میگفت وارد خانه ای شد که زن خانه تا او را دید خودش را خیس کرد. گفت
مثل طفل
و قهقه زد. کجول سرش داد زد.
کاک فاروق.
کاک عطا گفت
تو گوش نکن.
خندید. کاک فاروق گفت
نبودی ببینی.
خنده مجالش نمیداد. ناهید صدا بلند کرد.
عمو فاروق؟
همه ساکت شدند و فاروق گفت
به من گفتی عمو؟ من که عموی تو نیستم.
اگه جای اون زن پرشنگ خدا بیامرز بود بازم میخندیدی؟
کاک فاروق دندان بر دندان سایید و گفت
زبان تلخی داری دختر.
کجول اخ کرد به ناهید و گفت
تو ساکت، من فقط سوال کردم.
کاک رعوف داد زد
ساکت، همه ساکت.
و به کاک فاروق گفت
تو هم برو حکایتت و بعدت تعریف کن کاک فاروق، زود باشید حرکت کنید.
فندکش رو در آورد و گرفت زیر سیگاری که به لب داشت و راه افتاد. کاک فاروق چشم گفت و شروع کرد به جمع جور کردن وسایل. صدایش بغض داشت. کجول آخرین تکه کباب را برداشت و گرفت جلوی ناهید. گفت
حواسم نبود.
ناهید که هی چند بار آب دهانش را قورت داده بود کباب را برداشت و خورد. گرمای دوید زیر پوستش. اگر چای هم می دادن چه خوب می شد. نمی خواست به زبان بیاورد که فکر کنند التماس می کند. کباب را توی دهان نگه داشت و مزه مزه کرد. کجول زیر گوشش گفت
شبلی حواسش به تو بود.
و خندید و رفت کنار جمع. کباب به دهان ناهید تلخ شد. شبلی چرا باید حواسش به ناهید باشد؟ خدایا خودت کمکم کن. کباب جویده شده را با تلخی و به زور قورت داد. کجول با استکان چای بدون قند برگشت. گفت
باز همین شبلی، نمیخورم.
و دست کجول را پس زد. کجول گفت
بخور، باید دوام بیاری، سرما را که میبینی. نمیدانم امروز چه شده که عاشقی زده به سر این حشرات.
کجول استکان را گرفت جلوی دهان ناهید و گفت
بخور.
جوری گفت که ناهید احساس کرد که اگر نخورد به جایش کتک خواهد خورد. استکان را برداشت، چای را که بلرم شده بود و بوی دود میداد یک نفس سر کشید. کاک رعوف از روی صخره صدا بلند کرد
چه میکنید؟ عجله کنید، حرکت کنید، دیر شده.
کاک فاروق از وقتی راه افتادن به حال خودش نبود. هی دلش را میچسبید و میگفت که دل درد گرفته. میگفت که کباب بهش نساخته. میگفت که بد جوری دل پیچه گرفته. میگفت که آخرش از کاک رعوف اجازه گرفت و سمت رودخانه سرازیر شد. هر چه منتظر شدند خبری نشد. کاک عطا و 2 نفر دیگر رفتند دنبالش. با خنجر و کیسه آذوقه‌اش برگشتند. هر کسی چیزی میگفت. کاک رعوف خنجر فاروق را گرفت و فحشش داد. هی به خنجرش نگاه میکرد و هی توف و لعنتش میفرستاد. بعد به تک تک مردها نگاه کرد. زل میزد به چشمهایشان و هیچ نمیگفت. آخرش دست گذاشت روی شانه عطا و گفت
کاک عطا،
امر بفرما.
کاک رعوف خنجر فاروق را داد به عطا و گفت
میخوام دست خالی بر نگردی، با همین خنجر سرش را ببرو برای من بیار.
کاک عطا چشم گفت و محکم دست کاک رعوف را فشرد و گفت
زیر سنگ هم که باشه پیداش میکنم، قول میدم.
و سرازیر شد سمت رودخانه. هوا گرگومیش بود که رسیدن به هشمیز. ناهید دیگر نای نفس کشیدن هم نداشت. بین راه چند بار با کتک راهش انداختند. گاهی هم زیر بازویش را گرفتند. کشان کشان، افتان و خیزان، کتک خورده و سرمازته. کاک رعوف هم فقط همان چند دقیقه خوب و خوش بود و بعد شد همان سگ هار. ناهید حتی نمازش را هم در حین راه رفتن خواند، بدون وضو، بدون قبله، بدون حضور قلب. چه جز خدا چه کسی را داشت که به او فکر کند؟ یک دختر نوجوان میان 10 گرگ وحشی، 10 سگ هار. شدت و ضعف داشت این هاریشان، هار بودنشان که حتمی بود، شکی در آن نبود. حتی شبلی با آن مهربانی گاه به گاهش، حتی فاروق، حتی کجال با آن همدلی کجدار و مریض، حتی آن دو دختر نگهبان چری و چنور. ناهید اسمشان را شنید، واکنش نشان داد که
یعنی همه تان اسم کردی اصیل دارید؟
و به خودش گفت که چقدر هم بهشان می آید، یکی شده گلی خوشبو و دیگری قنچه. چری زد پس کله ناهید و گفت
فضولی موقوف.
چنور گفت
همین زبان سرت بعد میدم.
و گیس بریده ناهید را کشیده بود. ناهید گفت
پس اسم اصلیتان نیست.
خفه شو، حرف نزن.
وقتی به حشمیز رسیدند، دستها و چشمهای ناهید را بستند. مدرسه ده مقرشان بود. کنار مدرسه شرکت تعاونی بود. ناهید صدای تکش را شناخت که دستور داد
ببریدش زیر زمین شرکت، بیندازی توی اتاقه که سلول.
کلمه سلول لرزه بر اندام ناهید انداخت. این کلمه او را یاد حرفای انداخت که درباره زندان‌های ساواک گفته می‌شد. شکنجه‌های عجیب و غریبی که انقلابیون تعریف می‌کردند و دهان به دهان می‌چرخید و می‌رسید به گوش این و آن. از کشیدن ناخون و سوزاندن با اتو و سیگار و ته دلش آیت الکرسی خواند و از خدا خواست کمکش کند.
هنوزم لجبازی می‌کنه؟
کاک بهرام بود. صدای قدم ها نرسیده به ناهید قطع شد و صدای کاک بهرام به گوشش خورد. از نزدیک، شاید کمتر از 1 متر، گفت
ناهید، میفهمی داری چه میکنی با خودت؟
ناهید نفس عمیقی کشید و هیچ نگفت. نای ایستادن نداشت و نمیدانست که اینها تا کی میخواهند توی حیات سرپا نگهش داشته باشند. کاک بهرام باز هم شروع کرد به نصیحت و تهدید با هم، گاهی تند و گاهی ملایم. سکوت ناهید زجرش میداد که گفت
اگر زنداداشم نبودی خودم سرت را میذاشتم توی دامنت. ببریدی.
و چند فش نثار ناهید کرد. چری توی سلول دستها و چشمهای ناهید را باز کرد و گفت
اینم قصر تو.
و خندید. چنون فانوس را آویزان کرد به میخ روی دیوار. بالای میخ سیاهی میزد. روی زمین هم فقط 1 زیلو بود، بدون هیچ وسیله گرم کننده ای. چنون لگدی به کمر ناهید زد و گفت
خوش بگذرم.
و قهقه زد. چری که دم در ایستاده بود گفت
بیا چنون، چه کارش داری؟ بذار همانجا سقط شم، من و تو هم از دستش خلاص.
ناهید ولو شد روی زیلوها، پاها را دراز کرد که خورد به دیوار، جمع کرد، مثل جنین افتاد روی زیلو و گوشه زیلو را کشید روی خودش. زیلو انگار یه تکه یخ. اینجا همه چیز یخ بود، حتی آدم ها. خودش را بیشتر مچاله کرد. شده بود اندازه 1 بچه، شاید هم اندازه 1 جنین. آستینش را گذاشت لای دندانها. دوست داشت از صدای چندشاورشان راحت شود. دوست داشت چشمها را ببندد و خودش را در خانه ببیند. دلش برای خانهشان تنگ شده بود، برای کوچهشان، برای سنندج و قروه، برای خیابانهای شهر، برای درختهای کنار جدول، برای گنجشکها، برای... یاد پدر و مادر و خواهرها و برادرها پنجه کشید به دلش. یاد شمسی او را یاد خدا انداخت و اینکه هنوز نماز مغرب و عشا را نخوانده. بلند شد، نشست، کف دستها را زد به دیوار سیمانی و سرد سلول، کشید به صورت و دستها. تیمم. چقدر دلش برای حوض کوچک حیات خانشان تنگ شده بود، چقدر برای چادر نماز گلدارش دلتنگ شده بود، چقدر. دستها را تا کنار گوشها بالا برد و رو به جایی که نشسته بود قامت بست.
الله اکبر.